از خواهی میکنم جناب باختری. خوبی در
فرمودین از کجا تماس میگیرید؟
روزنامه سپهر غرب، منطقه غرب کشور هست. بنده از همدان مزاحمتون میشم.
بله.
سلامت باشید انشالله. جناب باختری، همونطور که عرض کردم خدمتون، ما داریم آخرین وضعیت معادن استان همدان رو، فعالیت این حوزه رو دنبال میکنیم. از اونجایی که شما هم یکی از فعالان این عرصه هستید، هم معرفی از خودتون داشته باشید و هم بپردازیم به مشکلات پیش روی معدنکاران، هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ حمایت ها، هم به لحاظ مزاحمت ها و مشکلاتی که پیش روشون بله. هست. هستم خدمتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بنده مهندس معدن هستم.
بله.
و مدت بیش از 35 سال که توی معدن کل کشور فعالیت داشتم.
بله.
در زمینه استخراج، طراحی، نظارت تو معادن مختلف کار کردم.
بله.
و در کنار همین کاری که در سراسر ایران می‌کردم، الان مدت نزدیک به 30 سالم هست، از سال 1370 تو استان همدان هم شرکتی استخراجی داریم که تو زمینه معادن فلزوار فعال هستیم و هم کارخونه فرابری.
خیلی هم عالی.
این رزومه کاری خودم هست.
خیلی هم عالی جناب.
بله بله.
بفهمید بفهمید.
عرضم به حضورتون که در زمینه بازرگانی هم فعالیت هایی داشتیم، در زمینه کارهای خارج از کشورم کار طراحی و نظارت بر پروژه رو داشتم خارج از ایران چندی سال.
بله.
در کنار همین کارها حالا بفرمایید من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. همواره یکی از مشکلاتی که در بحث معدن در واقع مطرح هست، بحث سختگیری های منابع طبیعی، وجود معارضین محلی و در واقع فرسوده بودن ماشین‌آلات هست. بحث این هست که شما هم تایید می‌فرمایید این مشکلات رو در استان همدان. این مشکلات در چه حدیه؟ آیا در واقع برای شما اتفاقی در این عرصه پیش اومده یا خیر؟
بله 100%. ببینید معادن دارای چند گروه مشکلات هستند.
بله.
یکی این که خب چون معادن اصولا در مناطق غیر شهری واقع هستن،
بله،
با روستاهای اطراف عمدتا یه سری مشکلات محلی پیش میاد.
بله.
که این فرهنگ این هنوز متاسفانه جا نیفتاده که معدن و معدنکار یک فعال اقتصادی هست و داره تو منطقه ایجاد اشتغال میکنه، در مملکت تولید ثروت میکنه و این به هر حال هر نوع سنگ یا کانی که داره استخراج میکنه این پایه برای صنایع بالادستی است.
یعنی
شما صنعتی رو در نه در ایران، در کل دنیا پیدا نمیکنید که مواد اولیه‌اش از معدن بیرون بیاد. پس بنابراین معدن در اصل مادر همه صنایع.
بله.
و این بایستی جا بیفته که یک معدنکار که حاضر شده بیاد سرمایه و توان تخصصی و خودش رو در بیابون‌ها، در سرمایه زمستون، در گرمای تابستون اونجا مصروف بکنه و یک سنگی رو استخراج بکنه و این سنگ نهایتاً یا بره تو ذوب‌آهن بشه، فولاد بشه در صنایع ساختمانی، یا نهایتاً بره تو خودروسازی، یا بره تو آلومینیوم، یا بره تو سنگ‌های ساختمانی، یا خاک‌های صنعتی، کاشی سرامیک، یا شیشه، هزار و یک به اصطلاح صنعت رو ساپورت میکنه این آدم. این شخص نیاز به حمایت داره.
بله.
نه نیاز به تقابل. و متاسفانه اینجوری جا افتاده که این یک مثلا غارتگره، یک کسی که میاد طبیعت رو تخریب میکنه، یک چند سالی کار میکنه و بعد به اصطلاح ارزم فقط دنبال ثروت اندوزی هستش. اولا که باید از نظر فرهنگی واقعا این مسئله جا بیفته از طریق مسئولین زیرفت، این مسئله تو مناطق روستایی و محلی این مسئله رو جا بیفته. حالا گاهن این مسئله از طریق ممکنه مسائل فرهنگی حل نشه، کار به اصطلاح مراجع قضایی بکشه.
بله.
که عمدتا هم اینطوری میشه. خب اونجا هم بایستی مراجع قضایی واقعا حمایت بکنن از معدن کار. این یه بخشه. و خب خیلی وقتا هم ادعاها و درخواستای بسیار بسیار نامعقول دارن. مثلا خود ما در سال گذشته که تمام ایران دچار بی‌آبی بود، واقعا خب همه میدونن ما به اصطلاح دچار بی‌آبی بودیم.
بله.
بعد این به حال روستاهای اطراف مدعی بودن که کار شما در معدن باعث شده که توی منطقه بی‌آبی بشه. شما کارشناس رسمی آوردیم از کیلومترها اطراف رو رفتن چک کردن، زمینی که ما اصلا انفجار نداریم تو معدن، فقط ماشین آلات سنگین هست. ببخشید من چون دارم جایی میرم روی گوگل مپ هستم، این گاهی این صدا میاد،
اشکال نداره.
عرضم به حضورتون و خوشبختانه قوه قضاییه کار به اونجا رسید و نظریه خوبی دادن.
بله.
خب یعنی نظریه منطقی بود، آقا مملکت کلن دوچار بی آبیه و خب منظورم اینه که یه همچی ادعاهای اصولا دارن.
بله.
یه مشکل محلی. مشکل بعدی خود منابع طبیعی هست که اونم بایستی ادارات منابع طبیعی بازم با همین دیدگاه به معدن کار نگاه کنن، که این شخصی که اومده و داره توی این مناطق به اصطلاح عمدتا محروم داره ایجاد اشتغال میکنه، و این ایجاد اشتغال هم خودش یک زنجیره است. شما فکر کنید که از اون کارگر ساده‌ای که تو معدن کار میکنه تا راننده های تخصصی لودر و بولدوزر و بیلمکانیکی و کمپرسور و اینها،
بله،
تا به صورت تدارکات معدن که عمدتا از همون روستا یا همون شهرهای اطراف تهیه میشه، از خرید مواد غذایی، خرید قطعات یدکی و از گرفتن سرویس و خدمات فنی اینا هم، و بعد از بازم در کنار اون بخش حمل و نقل که عمدتا کامیوندارای محل بار اون معدن رو هم میکنن. شما ببینید چه چرخه بزرگی رو معدن میتونه و میکنه به اصطلاح در به حرکت در میاره. اینم یه بخش.
بله.
بخش بعدی خب حالا این معدن کار نیاز به ابزار کار داره. شما فکر کنید مثل یک کارگری که میخواد بره سر کار خیلی ساده، مثلا نیاز به یه بیل و کلنگ داره، معدن کار نیاز به لودر داره، نیاز به بولدوزر داره، نیاز به بیل مکانیکی داره، نیاز به دستگاه های حفاری داره، نیاز به کمپرسور داره. اینا الان عمدتاً که نه، شاید نه، بالای 95% دستگاه ها مستهلک هستن، و وقتی هم که معدن کار میخواد بره اینا رو تعمیر بکنه، خب قطعات یدکی اصلی و اوریجینال تو بازار نیست، عمدتا فیک هستن، میره یک مبلغ سنگینی رو بابت یک قطعه میده، حالا یه پمپ هیدرولیکه یا هرچی، مبلغ سنگینی رو به مکانیک میده، میان این قطعه رو عوض میکنن، با این قطعه مثلا با تعاریف فنی که هست مثلا میبایستی حداقل 3-4 سال کار بکنه، میبینی 3 ماه کار کرد یا اصلا 3 روز کار کرد. و بعد چون اینا فیک هستن و پشتیبانی و ساپورت ندارن، چون برند معروف نیستن و شرکت های معروف این نوع ماشین‌آلات در ایران نمایندگی ندارن به خاطر متاسفانه به خاطر تحریم ها، این آدم معدنکار دستش به هیچ جایی بند نیست، این پول رو داده و سرمایه سوخت شده، نمیتونه بره به هیچ کس اعتراض کنه. و حالا تازه اگه بخواد بره خود این دستگاه رو بخره با توجه به قیمت بالای بسیار بالای ارز، چون اینا همش ارزیه، الان با قیمت دلار دور و بر 50,000 تومان، شما فکر کنید این دستگاه ها همشون کم کم بالای 300,000-400,000-500,000 دلار قیمت هاشونه در ریت قیمت های جهانی. بعد تازه اینا رو برفرضم که بخره، اجازه واردات نداره. الان هم یه صحبتی شده که ماشین‌آلات دست دوم وارد میشه که به سختی اون مجوز اولا داده میشه، بعد میاد تو گمرک هم به مشکلات میخوره، و بعد از همه مهمتر این که مجوز فقط برای یه سری ماشین‌آلات با توان بالا و قدرت های بالا میدن، در صورتی که عمده معادن ما، شاید 90% معادن ما اصلا نیازی به اون ماشین‌آلات ندارن. شما مثل این که مثلا برای بار یک مغازه میوه فروشی که یک وانت نیسان کافیشه، شما بگید شما حتما کامیون بخرید. خب بابا این مغازه روزی نهایتا 500 کیلو میوه میاره تو مغازش.
بله.
کامیون 20 تن بار میاره. خب شما الان مجوزی که الان صادر داره میشه برای مثلا لودر W600 کوماتسو مثلا به بالا با یه همچه قدرت هایی، خب اون قدرت اصلا شما فکر کنید تو کل همدان شاید ما یه معدن نداشته باشیم که دو تا معدن نداشته باشیم که این قدرت لودر نیازش باشه، در صورتی که اون قدرت لودر یا اون قدرت بیل مکانیکی که معادن 90% معادن ایران نیاز دارن، اینا اجازه ورود نداره. میگن بایستی از مثلا منابع داخلی تامین بشه. منابع داخلی هم خب بسیار بسیار محدوده و بعد از نظر کیفیت قابلیت رقابت با دستگاه خارجی نداره، چون اینا دستگاه سرمایه‌ای هستند. اینا دستگاهی نیستن که مثلا شخص این همه پول بده و بعد 4-5 سال مستهلک کنه بره یکی دیگه بخره. اینا دستگاه هایی هستند که بایستی بالای 20 سال 25 سال 30 سال در معادن کار بکنن، بنابراین بایستی از اون کیفیت لازم برخوردار باشن. یه مشکل هم بس بحث ماشینالاته که واقعا معدندار الان مستحصله، نمیتونه دستگاه هایی که از قبل داشته تعمیر بکنه، اوورهال بکنه اصطلاحا، نمیتونه بره بخره با توجه به قیمت ها ارزم به حضورتون، نمیتونه وارد کنه اون دستگاه اون قدرتی که نیاز داره. این هم مشکل ماشینالا.
درست.
بعد مسئله دیگه مسئله توان تخصصی هست.
بله.
ما الان در استان همدان من نمیدونم آمار دقیقی ندارم ولی فکر میکنم تعداد پروانه ها شاید دور و بر 300 تا معدنه.
بله.
و فعال اون معادنی که فعال هستن که تمام 12 ماه فعالن خب خیلی کمتر از اینا.
بله.
و خب اینا ولی از اون ور قضیه ما آماری که من دارم یه آمار بالای مثلا شاید 500-600 تا سینا رو من دقیقش نمیدونم ولی احساس میکنم شنیدم چون چند بار. ما الان کارت نظام مهندسی داریم تو همدان، یعنی جوانایی که مهندسی رشته زمین‌شناسی تحصیل کردن یا مهندسی معدن تحصیل کردن و اینا، شما ببینید مثلا این همه نیرو متخصص اینجا هست، اون همه اون تعداد معدن هم اونجا هست ولی اینا با هم جوینت نیستن.
بله.
چرا؟ به خاطری که اولا این اعتماده برقرار نشده، چون معادن ما عمدتاً بهره برداراش افرادی نیستن که خودشون متخصص معدنی باشن، داره تجربه های به اصطلاح چیز هستن، فقط تجربی.
بله.
هستن. بنابراین یه مقداری با نیروهای متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی خیلی خوب جوینت نمیشن. این یه مسئله. مسئله بعدی هم واقعا این ورقه قضیه است که ما جوونا موقعی که میرن دانشگاه تحصیل کنن اصلا این که در آینده چی قراره بشه توجه نمیکنن، فقط مثلا تو انتخاب رشته میزنه زمین شناس، میزنه مهندسی معدن، 4 سال هم میخونه میاد بیرون. بعد به محض که من خودم چون مدیر عامل شرکت هستم، من بالای 35 سال من شرکت دارم، نزدیک شاید داره میشه 40 سالی که ما شرکت داریم.
بله.
مراجعه میشه به ما، طرف فوق لیسانس معدنه، فوق نمیدونم زمین شناسیه ولی حاضر نیست بره تو خود معدن کار کنه، عمدتا دوست دارن تو دفتر کار باشن، پشت میز باشن و این بازم برمیگرده یه پله عقب‌تر به نظام آموزشی که این بچه‌ها بایستی در زمان تحصیل واقعا آموزش های فنی و کارگاهی ببینن و بدونن قرار کجا میرن و چی کار بایستی بکنن. اینه که این مجموعه با هم قابل جمع نیست، از اون ور اون عدم اعتماد اون بهره بردار، از این ور نداشتن اون تبحر و تخصص مورد نیاز و کافی و از اون ور نداشتن انگیزه بازم اون جوان برای که بره تو بیابون کار کنه و از باز در کنار اونم بحثای اقتصادی. خب مثلا حالا یه مهندس هم پیش خودش فکر میکنه من برم تو بیابون مثلا تمام ماه رو کار بکنم چقدر میخوام حقوق بگیرم، در صورتی که ممکنه مثلا باز یه کار ساده در شهری درآمد بیشتر داشته باشه. بنابراین مشکلات با بازم هست، من اگه بخوام بشمرم خیلی مشکلات داریم، ولی با همه اینها واقعا ما با امید و به اصطلاح انگیزه و علاقه ای که داریم، من خودم بالای 35 سال که تو معادن ایران دارم کار میکنم و کار خواهم کرد و به همه هم به اصطلاح رشته های خودم هم توصیه میکنم که آقا شما که این درس رو خوندی بیا تو معدن، بیا و وایس و کار کن، باید دست تو دست هم تو این معدن تو مملکت کار بکنین. شما اگه این درس رو خوندی برای پشت میز نخوندی، باید بیای کار بکنی و بعد از اینکه مسلط شدی هم اون کارفرما دیگه اون شما رو ول نمیکنه، هم خودت علاقمند میشی و این کار رو ول نمیکنی.
درسته آقای باختری،
دیگه من نمیدونم
بزرگواری، خیلی هم عالی آقای باختری. یکی از مباحثی که هست بحث خامفروشی معادنه، شما هم تایید میفرمایید؟
بله. ببینید اتفاقا این بسیار بسیار بحث جالبیه. ما در معادن اتفاقا ما خودمون تو استان همدان چون هم معدن داریم و هم کارخونه فراوری، این چیزی که دیگه ملموس ما دیدیم، حالا چیزی نیست که تئوری باشه. اولا که اصولا خام فروشی ارزش افزوده بالایی نداره،
بله،
تا اون بهره بردار خودش یا حالا به هر شکل دیگه به صورت شریک یا به اصطلاح خارجی جوینت ونچر یک واحد فراوری راه اندازی نکنه، معدن اصولا خودش به تنهایی خیلی مغروم به صرفه نیست. یک،
بله.
دوم بحث اشتغاله. شما وقتی که معدن رو استخراج میکنی و خام میفرستی، حالا چه یه استان دیگه یا یه کشور دیگه، اون تازه ارزش افزوده اصلی برای اون شرکت یا اون شخص یا اون گروه سرمایه گذاری که داره اینو فراوری میکنه، یعنی شما سودو داری میفرستی یه جای دیگه از استان خودت. و بعد بازم بحث دیگه بحث اشتغال هست. شما وقتی که در استان خودت فراوری میکنی، خب به طب سرمایه گذاری میکنی، به طب یه تعداد دوباره حالا از 20 نفر تا 200-300 نفر شما نیرو استخدام میکنی برای بخش فراوری و این چرخه اقتصادی بیشتر از قبل مثلا به اصطلاح به گردش در میاد. به طب بله، من 100% تایید میکنم خام فروشی واقعا مضر هست، اصلا سم یک معدنکار هست و اگر که بخش فراوریش رو راه اندازی نکنه، در اصل زحمتی کشیده فقط بیهوده، از این ور منابع معدنی استان از بین رفته و از اون ور اشتغال زایی ایجاد نشده.
درسته.
حالا یه بحثی هم هستش که گاهن راننده ها پیش میارن متاسفانه، و اینو من لازم میدونم اینجا بگم، ما راننده هایی که دوستان همدان داریم گاهن به خود معدن ما فشار میارن که آقا شما خب کارخونه فراوری تو خود استانه، مثلا یه فاصله 45 کیلومتر، شما این بار رو میارید کارخونه خود به اصطلاح تو استان همدان، ما کرایه کمی گیرمون میاد، شما این بار رو مثلا بفرستید یزد. خب چرا شما تعیین سیاست میکنی؟
عجب.
من این بار رو بفرستم یزد، چرا این حرف رو میزنه؟ برای که کرایه 700 کیلومتر رو بگیره. خب چرا معدن کار رو بعد اعتصاب میکنن، بار رو نمیبرن؟ ما مراجعه میکنیم به مراجع قضایی، به مراجع ذی‌صلاح، خب اونها هم واقعا میان حمایت میکنن، منتها بحث داستان یه مقداری گاهن محلی میشه، سعی میکنیم حالا یه جورایی با یه سری مسائل حلش کنیم. خب اینم باید حل بشه، یعنی کامیون داره الان دارن فشار میارن به معدندار که شما بارتو باید ببری مثلا استان اصفهان، ببری اونجا فراوری کنی، ببری یزد فراوری کنی، ببری خراسان فراوری. چرا؟ چون که شما تو همدان که فراوری میکنی، من 30 کیلومتر بار میبرم، اونجوری 800 کیلومتر بار میبرم. خب اینم یه مسئله، یعنی یه سری چیزایی اینا واقعا تو لایه‌های پنهان بخش اقتصادی کشوره که باید اینا واقعا تحلیل بشه و از یه قسمت فرهنگ سازی بشه، یه بخش هم حمایت بشه از معدن‌ها.
بله باختری، الان وضعیت در واقع فراوری رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا معدن ما در واقع تو این قسمت فعال هستن یا نه؟
ببینید تو استان همدان خوشبختانه چند سال اخیر بخش فراوری فعال شده،
بله.
خیلی خوبه، یعنی خبر بسیار خوبیه. ولی از نظر تکنولوژی ضعیف هستن و اینم باز من فکر میکنم باید یک فکری بده. چرا؟ چون اون تکنولوژی که لازم هست که اون خالص سازی و پر عیار کنی برسه به اون نقطه مطلوب، که اون تکنولوژی تکنولوژی گرونی هستش و دور از دسترس گاهن بحثای ارزی پیش میاد. اینا هم خب بالاخره دیگه از دست معدنکار خارجه، بایستی حمایت هایی بشه. و بعد بحث خود زیرساخت ها هست. شما نید یه جایی که میخواد فراوری بشه توی یه جایی 100 متر 20 متر مثلا که نمیشه این کار کرد. یه جایی باید باشه که کم کم چند هکتار زمین میخواد، یکی چند حداقل یک تا دو مگاوات برق میخواد، گاهن فراوری های تر نیاز به آب دارن، بعد همون گاهن اون مسئله محلی پیش میاد، بعد تازه همه اینا که حل میشه سرمایه میخواد، بعد از سرمایه تکنولوژی و افراد آموزش دیده میخواد که بتونه از این صنعت استفاده بکنه و به اینه کار بکنه. و اینا همه شدنیه، میدونی؟ ما همه شو داریم، همون مهندس ها رو داریم، همون زمینه رو داریم، همون برقه رو داریم، هم سرمایه هست. فقط اینا واسه یک مجموعه، یک کانونی، یک انجمنی تشکیل بشه، اصلا تحت عنوان انجمن فراوری استان.
بله.
یا ببینن آقای کسایی که آمادگی دارن کانی های استان رو فراوری کنن چه زیرساختایی نیاز دارن، این زیرساختا چی هست، چه سازمانهایی باید باشون همکاری کنن، چه مثلا نظر مسائل بانکی یا مالی بانک ها چقدر میتونن بیان جلو، از نظر زمین اداره منابع طبیعی چقدر میتونن، از نظر مجوزها صنایع معادن. خوشبختانه ما الان صنایع معادن بسیار بسیار خوب داره کار میکنه با بچه های خیلی جوان فعال. واقعا من راضی هستم از صنایع معادن همدان، خیلی خیلی خوب کار میکنن.
بله.
بیان مثلا بچه های صنایع معادن بیان نظر بدن، از اونور بخش آبای زیرزمینی بیاد نظر بده، اینا بیان جمعشن دورم، خود به حرفای خود بهره‌وردار رو بشنفن، ببینن این مجموعه رو با هم جمع کنن. تو استان ما شاید همین در حال حاضر برای شاید 10-15 پروژه بزرگ، شاید در حد ملی، جای فراوری مواد معدنی داریم، یعنی امکان داریم.
بله.
من امکان سنجی کردم، میدونم که داریم، فقط چیزی که ازش عرض کردم این بایستی یه جایی جمع بشه، یه کاسه بشه و بعد اون اشخاصی که قرار این کار رو بکنن حمایت بشن و برن جلو و این کار رو انجام بدن.
بله خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. فقط اسم شرکتتون رو جان باختری به هم نگفتین.
ما شرکت نارین سنگ باختر.
نارین سنگ باختر. بعد فلسفات برای چه ماده استفاده میشه؟
ما الان فلسفاتی که تو استان همدان داریم فراوری کنیم و در از بخش عمده از صنایع لعاب سازی، لعاب کاشی ایران رو داره تامین میکنه.
بله.
و بعد کاشی ایران هم که عمدتا داره صادر میشه در مقیاس بسیار وسیع.
بله.
که من فکر میکنم الان حجم صادرات ایران به کشورهای خارجی جز 10 کشور اول دنیا هم هست.
بله.
کشور ایران. و خب اون بخش لعابش هم عموما مهمترین قسمت کاشی همون لعابش هست.
بله. تفاوتش اصلا
خود شما اگه بخواییم بریم برای آشپزخونتون کاشی انتخاب کنید به اون رنگ و لعابش نگاه.
بله.
دیگه به اون پشتش میگیم بیسکویت.
بله.
به اون بیسکویت پشتش خیلی توجه نمی کنید. بنابراین و باز از استان همدان هم از صنایع سیلیز هم فلزباری که در استان همدان هست داره واقعا حمایت میشه. کل صنایع کاش سرامیکی که در ایران هستن شاید بالای 70-80% مواد اولیه‌شون رو از استان همدان دارن میبرن
و به نظر میرسه که ما خودمون یه کارخانه کاشی سرامیک رو تو همدان اگر داشته باشیم یقیناً
بله
ارزش افزوده بله. بیشتری آیده استان خواهد
بله.
شد
بله
متشکرم دست شما درد نکنه.
بله. نزدیکی استان همدان به مرزهای غربی کشور
بله
یک مزیت نسبی هست برای صادرات.
بله. شما الان صادرات دارین آقای؟
نه ما به صنایع داخلی میدیم.
آها اونها محصول نهایی رو صادر میکنن.
نه ما فقط داخلی.
بله انشالله که
خوشحالیم از اینکه با صنایع داخلی.
خیلی هم عالی، انشالله که موفقیتاتون روز افزون باشه. ممنونم از ارائه نظرات کارشناسیتون. استفاده کردم.
اگر چاپ کنید از جانب من تشکر کنید از صنایع معدن همدان.
بله
واقعا همکاری خوبی.
چشم، حتما حتما حتما. ممنونم، دست شما درد نکنه. پیروز باشید انشالله، امری با بنده ندارین. موفق باشید و پیروز. خدا نگهدار.